از مهندسی عمران تا مدیریت رستوران. بله، امروز قرار داستان یه مهندسی رو بشنویم که پاش به رستوران و مدیریت رستوران باز میشه. سلام، مثل همیشه من علی عملی‌کاشی و اینجا وندوکسته، برنامه تخصصی با حضور مدیران و افراد تاثیرگذار صنعت غذا و رستوران. امروز به سراغ نسل دوم مدیریت رستوران فاخته میریم تا از داستان و چالشاشون به عنوان یه مدیر جوان برامون بگن. میتونید این قسمت و قسمت‌های قبلی رو در یوتیوب، آپارات و کست باکس وندوکست ببینید و دنبال بکنید. سلام آقای احمدیان، خیلی خوش اومدید به برنامه وندو و امیدوارم که یه گفتگو مصاحبه جذابی رو با هم دیگه داشته باشیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که یه گفتگوی خوبی داشته باشیم. حقیقتا من کیوان احمدیان هستم، مدیر رستوران فاخته. ما حدوداً واقع در شهر قدس هم هستیم، یا همون قلعه حسن خان سابق.
یه سوالی اینجا پیش میاد که حالا معمولاً این شهرهایی که اسمشون عوض میشه تا مدت‌ها مردم اسم قبلی رو میگن و اسم جدید رو زیاد استقبال میکنن و یک دافعه‌ای داره. درست. الان به چه شکلیه؟ مردم با شهر قدس عادت کردن یا نه همچنان اون قلعه حسن خان رو میگن؟
طبیعتاً قدیم‌تر اسمش قلعه حسن خان بود، ولی خب بعد از اینکه شهرستان و استان تهران تغییر دادن الان اسم شهر قدسه، ولی به هر دو میشه. قدیمی‌ترها شهر قدس میشناسن، قلعه حسن خان میشناسن، ولی جدیدی ها مثلا شهر قدس.
پس نسل جوان بیشتر همون شهر قدس میشناسن. خب بسیار عالی. یه مقدار از پیشینه رستوران فاخته میگید که چطور شد که تأسیس شد، خودتون بودید جزء عواملش یا نه دوستان دیگه ای بودن؟
بله حتما. اینجا حدود سال 1380 توسط پدرم تأسیس شد و من اون موقع خب نبودم اینجا. سال ما یه پیشینه حالا تو این صنف داشتیم، چند تا از عموام یه تالار پذیرایی داشتن اینجا به نام تالار پیوند که خیلی قبل‌تر از این بود. به خاطر همینم مثلا پدرم یه پیشزمینه فکری یا چیزی داشت راجع به این کارو میشناخت تقریبا. بعد خودم هم از سال 95 اینجا رو مدیریتش رو گرفتم و تا الان هستیم.
یعنی پدر افتتاح کردن و 15 سال مدیریتش رو داشتن و شما هم از سال 95 اضافه شدید. میتونم بپرسم رشته دانشگاهیتون چی بود؟ مرتبط به؟
نه اصلا مرتبط نیستش. من کارشناسی عمران دارم ولی اصلا مرتبط نداره، ارتباطی یعنی نداره.
چی شد که اصلا عمران رو رها کردی اومدید تو سراغ رستوران و رستوران داری؟
من چون دهه 60 هم هستم، دهه 60 هم اگه در جریان باشین یکم برامون چون تعداد موالید زیاد بود توی در مدرسه رفتن توی برای کار همه اینا تعداد زیاد بود، من دیگه نتونستم تو بازار کار همین عمران برم. اگرم خواستم خودم برم مثلا توی مثلا ساخت و ساز، اونم یه مثلا یه سرمایه زیادی میخواست که نشد. بعد پدرم هم اینجا رو میخواست مثلا دیگه براش سخت شده بود کار، گفتم خب این موقعیتی که هست تو استفاده بکنم، ولی خب با یه شکل دیگه، با یه نگاه دیگه، با یه انرژی دیگه ادامه بدیم و مثلا با یه سری تغییرات ادامه بدیم همین کار.
یعنی اون همزمان شد با اون تغییر شغل شما، این که بله. پدر میخواست جمع بکنه و شما گفتید که بابا ولش کن من بله هستم بده من.
دقیقا.
خب بسیار عالی. خب نکته‌ای که پیش میاد این به هر حال یک جوان 20 چند ساله میاد مدیریت یه رستوران رو میگیره، رستورانی که شما هر روز درگیری از صبحش، از شب قبلش تا بگم آخر شب همون شب دوباره باز درگیری که بتونی فرایندها رو بچینی، حواست به نیروی کار باشه، به مواد اولیه باشه. چطور به عنوان یه جوان 20 چند ساله این چالش‌ها رو برای خودت حل کردی؟
بله، من قبل از اینکه مثلا بیام می اومدم اینجا، یعنی قبل از اینکه مدیریت رو مثلا به عهده من باشه، من می اومدم اینجا سرکشی میکردم، یه آشناییت زمینی داشتم با مثلا محیط کار و سیستم کار. و مثلا مثال بزنم براتون، مثلا پدرم چون سنتی تر کار میکرد، از تامین کننده اون تو هر چیزی مثلا گوشت مرغ رو از چندین نفر خرید میکرد، در صورتی که میشد مثلا اونو از یه نفر خرید کرد. من اول که اومدم اینا رو همه رو، یعنی اضافه کاری ها رو کم کردم، مثلا برنج اون از یه نفر گرفتم، مثلا نوشیدنی اون از یه شرکت خرید کردم. این چیزای حاشیه ها رو کم کردم، گفتم اینجوری تمرکز آدم بیشتره. تو بحران هم که مثلا گرونی چیزی بشه، مثلا برنج گرون میشه، شما وقتی اون با یه نفر کار میکنی اون همیشه شما رو مثلا ساپورت میکنه، حتی تو مواقع بحرانی مثلا.
خب یه نکته که وجود داره، یه ممکنه که سوال قبلش بپرسم.
بله.
شما تو مجموعتون پیک دارید یا
بله.
از پیک های بیرون استفاده
کنید؟ نه، پیک خودمون هستش. خب.
چه چالش هایی با پیک؟ چون یه موضوع پیک یه موزل بزرگ بین رستوران داره هست که خیلی چالش زیادی دارن.
درسته.
شما چطور این موزل رو حل کردید؟ اصلا چه چالش هایی داشتید توی این زمینه؟
بله، بالا پیک موتوری که از قدیم تا همین الان هم همیشه چالش برانگیز بوده، چون بیرون از مجموعه هستن و شرایط مختلف پیش میاد. ما اولین کاری که توی همین پیک مثلا برای خودمون تعریف کردیم این بود که تو استخدام خیلی دقت کنیم، مثلا مدارکش رو چک کنیم، هم مدارک گواهینامه‌ش و اینا رو، هم مدارک موتور رو، چون موتور ممکنه مثلا این موتورهای مناقصه‌ای باشه، ممکنه اصلا، چون اینا وقتی داره غذا رو میبره هر اتفاقی بیفته باعث میشه اون سرویسای ما مثلا مشکل پیدا بکنه. به خاطر همین ما از استخدام خیلی سخت میگیریم. هر کسی مثلا آگهی که میذاریم برای پیک موتوری، اولش خیلی چند تا فیلترهای سخت میذاریم، یا اصلا بعضی هستن که میان ولی موتور سوار خوبی هستن، ظاهر خوبی دارن، شرایطشون خوبه، ولی آدرس ها رو بلد نیستن. چون ما اینجا یکم شلوغیم، باید آدرس رو یاره طرف مسلط باشه. طرف مسلط نباشه تو زمان میبره که غذا رو تحویل بده. از اون طرف هم چون صنفمون صنف غذاست، مشتری که مثلا گرسنه است اصلا طاقت انتظار رو نداره، یعنی میگه فقط اون مجموعه فقط منو در نظر بگیره، اولین نفر غذای منو برسونه، اصلا من کاری ندارم شما حالا خودت مثلا به عنوان مدیر مجموعه یا پرسنلت یا پیکت مشکل داره، موتورش خرابه، مشتری فقط غذاشو میخواد به سریع ترین زمان ممکن. اگر شما به هر دلیلی غذا رو دیر برسونی یا سرد برسونی، مشتری چی میگه ناراضی میشه 100%.
پس شما یک به قولی اعلان اولیه میدید، یه سری فیلتر ها میذارید همون اولش و چالش ها رو کمتر میکنید. خب قطعا چالشی حل نمیشه کامل، ولی کمتر شده. اون چالش هایی که به وجود اومده رو حالا چیزی تو خاطرتون مونده، مثلا یه مورد خاص رو بگید که همچین چالشی به وجود اومده، همچین موردی به وجود اومده، اون رو چطور حل کردید؟
با مثلا مثلا پرسنل خودمون یا با مشتری ها؟
پرسنل هم مثلا ممکنه که با مشتری این اتفاق افتاده باشه.
والا ما به خاطر این لوکیشنمون که تقریبا میدون اصلی شهر هستیم، چالش هایی که هر روز پیش میاد خیلی زیاده، چون دو تردد خیلی زیاده، مسلما چالش هم هستش. مثلا پیک موتوری داشتیم که چون غذا رو بعضی نقدی پرداخت میکنن، بعضی مثلا از پوز استفاده میکنن، این بنده خدا یه کاری میکرد، ما چند روز دیدیم حسابمون تازه اومده پیش ما، چند روز دیدیم حسابمون نمیخونه، یعنی جمع که میزنیم فروش با مثلا دخلمون نمیخونه. بعد دستگاهمون هم رو چک کردیم، دیدیم باز اوکی همه چی و اینا. بعد آخر یه روز من خودم حسابدارمون چک کرد، متوجه نشد، یعنی پیدا نکرد. من خودم مادم ریس شدم توش میبینم دلیلش چیه که اینا نمیخونه، مثلا 200 تومن 500 تومن اختلاف داشت. بعد شکم برد به این پیکمون که جدید اومدن. بعد رفتم چیزاشون رو نشستم پیش حسابدارمون، گفتم ببینم مشکل چیه. بعد متوجه شدم که این قضا رو که میبره، مثلا شما نوعی به عنوان مشتری چیز میکنی، این پرداخت که میکنی دو تا رسید دستگاه میده، این دو تا رسید پیش خودش، یه دونش میداد به مشتری، یه دونش پیش خودش نگه میداشت. مبلغ مختلف 200 تومان 150 تومان 300 تومان مثلا 440 تومان هر مبلغی رو نگه میداشت و اینا رو جمع میکرد. مثلا مشتری بعدی که مثلا همون تقریبا همون مبلغ میشد 200 تومان نقدی از مشتری میگرفت میذاشت تو جیب خودش، اون رسید دومی که فیک بود و حساب شده بود قبلا تو دستگاه اومده، اونم به ما باز میداد. یعنی این کارو میکرد که دیگه ما هم اینو پیدا کردیم و مثلا دیگه
شده که دیگه همچون مشکلی پیش نیاد. خب شما فرمودی که حالا یه دوره استحاله‌ای داشتید که اینجا پیش پدر بودید کارها رو یاد گرفتید، یه از 95 دیگه رسمن شروع به کار کردید. اون برای اولین باری که نشستید حالا پشت میز یا پشت دفتر هر جایی که هستش، اون اولین فروشه رو یادته که چی بوده و چه لذتی برات داشته یا نه؟
والا اولش که اومدم خب یکم مثلا باعث چالش ها و یه محیط جدید و یه مسئولیت زیادی برام اومد، اونا رو خب اولش یکم اون دقیق درک نمیکردم که شرایط چی و اینا، چون معمولا هم مثلا برای تو اقوام و دوست هاشنا میبینم توی سن کم به بچه هاشون انقدر اختیار نمیدن معمولا. بعد یه چند ماه که کار کردم دیگه شب عید بود، ما چون جامون یه جوریه که مثلا وسط شهری ما اکثر ایام سال بازیم، حتی سال روز ایام عید و نوروز هم ما هستیم. اون حسی که شما گفتی رو من عید و نوروز مثلا تجربه کردم، یعنی اول نفر خودم اول سال تحویل که شد اومدم اول نفر خودم مثلا کرکره دادم بالا و یعنی شروع کردم چی میگم اون حسی که مثلا اینجا متعلق به خودمه یا مسئولیتش با منه، یعنی خوب و بدش همه چیش برای منه، اونجا من حس کردم چی میگم حس خیلی جذابی بود، مخصوصا وقتی شما همه چی در اختیار خودته اون شکلی که خودت میخوای و مثلا انجام میدی دیگه. چون هر مثلا من میگم که اگه یه جا رو دو نفر مدیریت بکنن اون خط مشش عوض میشه، یکی مثلا مشتری محور کار میکنه، یکی مثلا چی میگن برای پول محور کار میکنه، میگه من فقط میخوام بفروشم، برای مهم نیست که مشتری راضی باشه یا نه، فقط به عنوان کسب درآمد به اینجا نگاه میکنم. ولی من اصلا روز اولم گفتم مشتری دوست دارم پولی در بیارم یا درآمدی جوری باشه که مشتری هم راضی باشه، چون مشتری راضی بهترین تبلیغه. شما دوباره اون برمیگرده بشه شما و به کسای دیگه هم شما رو معرفی میکنه.
خب توی صحبتاتون از فامیل و اقوام و اینا صحبت کردید، چالشیه که تو همه آدم ها تو همه خانواده وجود داره. صحبت هایی بوده که آقا کیوان با پول باباش مثلا داره کارو پیش میبره و اگه مثلا باباش نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد؟ به هر حال میگه تو همه خانواده ها هستش. بله. خب قطعا دردناک این موضوع. بله. همچین اتفاقی بوده یا
نه؟ آره مسلما بوده، ولی خب من میگم که هر کسی که هر مجموعه ای هر سیستمی هر جایی که داره موفق شده حتما یه تلاشی پشتش بوده. هیچ مثلا یه مثال خوبی هست که میگن که چه اسمش، شانس برای آدمیه که تلاش میکنه. یعنی من نتایج برام نتایج مهم بود، حالا حرف دیگران که در صورت شما حرف با کاری بکنی حرفو میزنن که میگن آقا مثلا پدرش حمایت کرد. حمایت پدرم که مسلما منو چند پله جلوتر انداخت، چون من از صفر خواستم شروع بکنم خیلی سخت‌تر بود، خیلی چالش‌های بیشتری هم داشتیم. و اینکه حالا نمیدونم الان جاشه که بگم یا نه، ولی خب ما این سیستم کار خدماتی مثل ما رستوران چند تا عامل یه چیز چند وجهیه. یعنی شما برای اینکه شما تو این سیستم بخوای کار بکنی باید چند تا چیز رو بلد باشی. اول اینکه جامعه شناسی یکم بلد باشی، یکم رفتار با مشتری بلد باشی، با چه مشتری چه رفتاری داشته باشی، اصلا با به اصطلاح پرسنل چه رفتاری داشته باشی، یا اصلا تامین کننده ها یه جایی باید مثلا خیلی خشک و جدی باشی، یه سری جاها باید انعطاف پذیر باشی با توجه به شرایطی که هستش. یا تو بحث فروش و اینا هم چند تا چیز مهمه. حالا شما صرفا فقط اینکه غذای خوب بدی، کیفیت خوب بدی، مشتری رو مثلا راضی نگر نمیداره یا بر نمیگردونه برای شما. چند تا دیگه هم هست، مثلا مثل اینکه شما سریع غذا رو دست مشتری برسونی، محیطی که داری تمیز باشه، آروم باشه، چون غذا خوردن تقریبا یه جوری میشه توی دسته‌بندی اوقات فراغت حساب میشه. شما باید یه محیطی رو برای مشتری، حالا هم از نظر دما مثلا سرد و گرمیش تو شرایط مختلف همه چیش اوکی باشه، تمیز باشه. حالا ما محیط خیلی مثلا به اصطلاح لاکچری نداریم، ولی در حد متوسطیم، ولی تمیز. و اینکه از همون اول من اومدم حالا این نظر رو داشتم که ما باید یه سری مشتری هدف رو ما داشته باشیم، نمیتونیم تمام دست مردم رو راضی نگه داریم. مثلا ما گفتیم ما یه جوری باشیم برای مثلا قشر متوسط بتونیم اون رو راضی نگه داریم. همین الان هم که کار میکنیم مثلا شما میتونی هر روز به ما مراجعه کنی، ولی بعضی مجموعه ها هستن که قیمتاشون یا شرایطشون یه جوریه که شما شاید ماهی یه بار سالی یه بار بتونی بری، ولی ما خط مشی اون این بود که همه مشتری ها رو هم مردم عادی و متوسط رو بتونیم با یه کیفیت مثلا همیشگی حفظ کنیم و داشته باشیم.
یه اصلی هست که میگه که همه مشتری من نیستن، مشتری های خاصی رو باید، آدم های خاصی رو باید.
دقیقا شما بخوای همه رو راضی نگه داری مطمئنا نمیتونی، چون ارزون بدی یه سری ایراد میگیرن، گرون بدی یه سری دیگه ایراد میگیرن. این خیلی یه چیز بعد ما هم جزء خدماتی هم جزء چیزایی که با همه سر و کار داری، با هر قشری از آدم و با آدمای مسن سر و کار داری، با جوونا سر و کار داری، با مثلا کارمندا سر و کار داری، با کسبه سر و کار داری، همه قشر از جامعه با شما کار میکنن.
پس اینجوری بگیم که آقای کیوان احمدیان با سیستم سازی که انجام داد، با تفکر جدیدی که آورد توی مجموعه فاخته و اقداماتی که انجام داد، تونست فروش رو چند برابر بکنه و اینجوری خودش رو ثابت بکنه که من به قول معروف پتانسیل و اون جاذبه و اون جذبه یا کافی رو برای انجام کار داره.
بله، میگم همیشه نتیجه ها صحبت میکنن دیگه. اون نتیجه اگه نگیری، حالا هزار تا تفکر خوب داشته باشی، یعنی اون نتیجه به تو عمل جواب نده، خب هم مثلا پدرم که به من اختیار داده، هم از نظر اقتصادی شما باید مثلا یه جایی که کار میکنی یه بازگشت اقتصادی هم به شما داشته باشه دیگه. اگه اونم نداشته باشه، خب پدرم بعد از چند سال نتایجو میدید، یا مثلا بالاخره چون ما قدیمی اینجا هم هستیم، مثلا فیدبک یا چی میگن بازخوردهای مردم به پدرم مثلا میگن یا هنوزم میگن که آقا مثلا غذاتون اینجوریه، برخورداشون اینجوریه، مثلا سرویس دهیتون اینجوریه، به پدرم مثلا بازخورد میدن. اونم خب بازخوردهایی که میینه وقتی مثبته، خب اعتمادشو ادامه میده دیگه، مثلا میگه اوکی بمونیم. حالا با توجه به شرایطی که هم هر روز داریم، ما هر سالی که میگذره ما سخت‌تر میشه شرایط، باز حالا فعلا که خدا رو شکر هستیم، حالا ببینیم تا آینده چی میشه،
ایشالله که ادامه دار باشه. یه نکته ای که حالا بخوایم سوار بر ماشین زمان برمیگردیم به سال 95، کیوان احمدیان دانش آموخته مهندسی عمران میخواد مدیریت رستوران فاخته رو دستش بگیره. چه کارهایی رو انجام میده، چه کارهایی رو انجام نمیده؟
والا من اگر به اون موقع برگردم، مثلا قبل از اینکه استارت این کار رو بزنم، سعی میکنم هر شده مثلا چند ماه هم برم یه جا خودم تو همین سنف و مثلا وایستم کار کنم، مثلا به عنوان گارسونی، نیروی کار آشپزخونه ای، ولی تو همین سنف مثلا رستوران ایرانی. چون حالا من وقتی از طرف پدرم اومدم اینجا، من دید مدیریتی داشتم، اون دید داخل مثلا مجموعه به عنوان مثلا پرسنل رو نداشتم. اونجوری شما تمام اون به اصطلاح واگا مشکلاتی که تو چیز قشنگ لمسشون میکنی. حالا من اینو الان لمس کردم، ولی بعد چند سال طول کشید، چون به عنوان مدیریت وقتی مثلا با پرسنل صحبت میکنی، اونا مسلما یه سری چیزها رو رو نمیکنن یا جلوی شما حداقل رعایت میکنن، بعدن مثلا شما اونا متوجه میشی. اصولا من اعتقاد دارم تو این کار، حالا شاید هم بعضی اینو قبول نداشته باشن، ولی میگم تو هر کاری که شما اگر میخوای موفق باشی، باید مثلا تو کار رستوران باید یکم از آشپزی رو بدونی که بتونی از اون طرفت بخوای. اگه شما بلد نباشی کارو، مثلا یعنی اطلاعات نداشته باشی حداقل، یا مثلا هیچ چیزی ازش ندونی، اون ممکنه اون پرسنل ازش سوء استفاده بکنن. مثلا شما چی میگن گوشت رو نشناسی، اونو چیز میکنه، مثلا ازش ممکنه سوء استفاده بکنه، گوشت مثلا بی کیفیت بگیره تاییدش بکنه، به خاطر اینکه اون طرفی که مثلا ازش ما مثلا گوشت تهیه میکنیم با هم ممکنه مثلا دوست بشن بیرون از مجموعه ما، با هم مثلا هر میگه من گوشت رو میارم شما تایید بکن، ولی من خودم اگه گوشت رو بشناسم میگم من هر گوشتی رو تایید مثلا نمیکنم.
مثلا یه نکته بود که
ببخشید میگم کلمه دلم، مثلا اینو بگم که من یه کاری که کردم، تمام تامین کنندهامونم اومدم اینجا عوض کردم، چون اونا با آشپزامون و بچه‌هامون در ارتباط بودم. پدرم هم یکم سنتی و خیلی خوشبین بود، اینا میگفت شما هر چی میخواید خودتون سفارش بدین به اون مثلا طرف. اونم باعث یه سری داستانا میشد که من اونا رو همه رو جمع کردم، گفتم من خودم سفارش میدم، شما به من میگی به عنوان آشپز، من خودم مثلا با توجه به نیازمون. یه موقعی هست مثلا این کارو میکردن که مثلا ما یه دونه حسابدار قدیم داشتیم، بیش از حد سفارش میده، یعنی مثلا میخ منگنه رو از سال 80 خریده ما هنوز داریم. یعنی رفته مثلا دو تا کارتون بزرگ میخ منگنه خریده که ما مثلا شاید روزانه یه تیکه کوچیکیش هم مصرف نکنیم، ولی چون مأمور خرید بوده مثلا از اون شرایطش سوء استفاده کرده، با اون طرفی که مثلا ازش خرید کرده مثلا به اصطلاح زد و بند داشتن، با هم اضافه تر از حدی که نیاز خرید کرده. مثلا همچین داستانایی میگم هست.
آره من حالا با چند تا مدیر رستوران دیگه که صحبت می‌کردم همین نکته‌ای که گفتید رو تاکید داشتن که حداقل نیازی که توی قسمت‌های مختلف یه رستوران اون مدیر رستوران کار بکنه تا با چم و خم کار آشنا بشه، بدونه چه داستان‌هایی وجود داره، چه مواردی وجود داره که خودش بتونه مدیریت بکنه،
بتونه بهتر کنترل داشته باشه.
خب حالا یک سال دیگه تو همین سال 95 بمونید.
بله باشه.
الان اگر برگردید به اون موقع باز هم وارد این صنف میشید یا نه؟
والا این هر صنفی هر شغلی یه خوبی‌ها و یه بدی‌هایی داره دیگه. این شغل ما از نظر به اصطلاح جایگاه اجتماعی خوبی داره، درآمد خوبی هم خدا رو شکر داره، ولی مثلا یکی از بعضی چیزایی که ضعفایی که داره اینه که تمام وقته، یعنی تمام وقت شما رو میگیره، از صبح تا شب شما باید درگیر اینجا باشی، حتی وقتی اینجا هم نیستی درگیرشی، یعنی باید به اصطلاح فکر فردا رو بکنی، مثلا چه اجناسی نیاز داری، چه نفراتی فردا سر کار میان، یا مثلا بحث فروشت الان چه جوریه، اوکیه یا پایینه، بعد چه کاری انجام بدی، همش استرس داری دیگه. الان من خودم الان 35 سالمه، بعضی موقع احساس می‌کنم به یه استراحت مثلا طولانی مدت نیاز دارم، میگم چون ما 365 روز سال و 363 روزشو سر کاریم، یه دونه دو یکی دو روز در سال تعطیلیم، اونم به خاطر هزینه ها هم هست، یعنی یه سری جاهاش به خاطر مواد اولیه، چون ما سیستم کار اصلا رستوران مواد غذایی به چیز خیلی وابسته است، کیفیتش به فروش خیلی وابسته است، یعنی فروش نه به خاطر مبلغش، فروش به عنوان تازگیش، وقتی شما فروش داشته باشی هر روز مواد غذایی تازه و مسلما مشتریت هم راضی تره. اینا من میگم وقتی یه روز تعطیل میکنی اون مواد غذایی میمونه دیگه مسلما.
با این اوصاف الان میاید دوباره وارد این صف میشید یا نه؟
آره میام، دوست دارم این شغلم. آره چون چی میگه؟ البته من این ایرانی رو دوست دارم، مثلا من خیلی به من اومدن گفتن تو همین مثلا شهر قدس هم هنوزم فست فود مثلا خوب چند تایی داریم، حالا بازم من حالا خودم خیلی باشم باز اوکی نیستم، مثلا دوست داشتن گفتن آقا ما بیایم سرمایه گذاری میکنیم شما مثلا انجام بده تو مثلا صنف مثلا فست فود و مثلا فرنگی و، ولی گفتم من دوست دارم که مثلا غذایی که یا سرویسی که میدم برای مشتری مفید باشه. حالا به نظر خودم هم غذای ایرانی غذای سالم‌تریه نسبت به غذای فست فودی، هرچند که فست فودی هم به اصطلاح سودش بیشتره، همین که آماده سازی کمتری داره، مثلا ما الان بچه‌مون 8 صبح سر کار میان، مثلا 10 نفر 8 صبح میان سر کار، ولی مثلا فست فود شما میتونید 10 یا 11 صبح هم شروع به کار کنی، هیچ ماده آماده کردنی معمولا خیلی نداری، ولی مثلا ایرانی نه، خیلی درگیری‌هاش بیشتره، وسایل بیشتری میخواد. میگم حالا از این نظرم دوستش دارم چون یعنی حالت خدمات سالمی داری به مشتری میدی، مثلا سرویس خوبی میدی، آخرم طرف مثلا میگه آقا این پولو من به من داد و رفت، تو دلش راضیه، مثلا این براش مشکلی پیش نمیاد، ولی تو سیسو کالباس به نظر من زیاد مثلا یه ذره مضرات خاص خودش هم داره، فست فود است، حالا درسته خیلی خوشمزه هم ممکنه
خوشمزه است، ولی خب از اون طرف هم یه سری مواردی رو داره. خب حالا از سال 95 دوباره برگردیم بیایم جلوتر، چی شد که اصلا تصمیم گرفتی که فروش آنلاین داشته باشید؟
بله.
از کی این تصمیم رو گرفتی؟
والا با توجه به اینکه تو این چند سال اخیر هرچی رفتیم جلوتر فضای مجازی مثلا بیشتر شد و قدرتش بیشتر شد، تاثیرگذاریش بیشتر شد، توی خودمون هم بالاخره جوونیم استفاده میکنیم، مثلا پلتفرمایی که هست مثلا اینستاگرام و نمیدونم قدیم فیسبوک بود و اینا، بعد ما چند سال پیش بود با یه پلتفرم سفارش آنلاین غذا مثلا شروع کردیم، بعد دیدیم که مشتری هم یعنی استقبال کردن، یعنی توی سری شاید اصلا حوصله ندارن یا مثلا حوصله گفتگو تلفنی رو ندارن، یه سری ها مثلا دوست دارن که لمس، آدم بعضی لمسی هم مثلا دوست دارن ببینن آقا چه غذایی مثلا چه شکلی یا مثلا چی رو داری بهشون مثلا چیز میگه، تنوع منو تو ببینن، ولی تلفنی وقتی سفارش مشتری میده مثلا غذا رو به اسمش فقط میگه دیگه، مثلا قابل دیدن نیستش، مشتری حضوری البته آدم اونم اسمشه حالا قابل دیدن نیست، ولی اون بستر آنلاین هم ما شروع کردیم، حالا یه سری مثلا ضعف و قدرتایی داشت، ولی خب شروع کردیم گفتیم نیازه دیگه، الان با زمانه پیش بریم، یه سری هم دوست دارن تو اون بستر رو سفارش بدن، مثلا یه کانال فروش من بهش فکر کردم.
دیگه این روی اومدی سایت خودتون رو؟
سایت خودمونم من اون چون با توجه به اینکه یه سری ضعف ها اینا داشت اون پلتفرمی که ما باش همکاری میکردیم، سایت خودمونم از سال 401 تو ذهنم اومد.
بله.
که این بسترم اگه مثلا سایت اختصاصی خودمون رو داشته باشیم اونم بد نیستش، مثلا چون احساس میکنم اون پلتفرم‌های آنلاینی که هستن مثلا باشون ما کار میکنیم حالت وابستگی داریم به اونا، اگر یه روزی اونا به اصطلاح نباشن ما هم فروشمون رو تأثیر میذاره دیگه، چون هرچی که اونا رو مثلا سال 98-99 آنلاین اونو شروع کردیم با اون پلتفرمه شروع کردیم، اولش خب مثلا در حد روزی 5 تا 10 تا سفارش بود، بعدن شد مثلا 20 تا بیشتر شد، بعد دیگه تقریبا شده بود 20% فروشمون، یه چیزی شده بود، یه مبلغی شده بود، یه وزنه شده بود. بعد از اونجا به فکرم که خب چرا خودمون سایت نداشته باشیم، بعد شروع کردم به تحقیق کردن که آقا مثلا سایت چه مزیتایی داره، چه نوع اصلا سایتایی داریم، چه مثلا حسنایی داره، چه مثلا ضررایی داره، تا دیگه با دلینو آشنا شدم و دیگه کارشو دادیم، دلینو و وندو آشنا شدم. بله. و دیگه زحمتشو دادم و از فکر کنم دقیقا همون اردیبهشت ماه 403 هستیم، اردیبهشت ماه 402 شروع کردیم دقیقا.
پس یک سال
گذشته.
خب بسیار عالی. قبل از وندو که یعنی شما تصمیم گرفتید به سایت، تأسیس سایت دیگه همزمان با وندو پیش بردید دیگه، با مجموعه دیگه این طراحی‌سازی
چرا دادید؟ رفتم پرسیدم حقیقت، ولی اون به اصطلاح اون
خواسته‌های شما،
آره اون خواسته من چیز نبود، مثلا چون تصویر اکثریت افرادی که حالا مثلا آدمایی که مسنن مثلا زیاد فکر می‌کنن سایت خیلی چیز پیچیده‌ایه، بعد من یه چیزی می‌خواستم داشته باشم که سریع بتونه مشتری سفارشش رو انجام بده، یعنی بلافاصله که وارد شد آماده سفارش گیری باشه سایت، نره تو قسمت مثلا سفارش آنلاین و اینا خیلی سخت نباشه، یعنی چی میگن حالا فارسی
سریع اون
منوی بیاد بالا
که بتونه آره
بتونه سریع سفارشش رو بده، خیلی راحت باشه، هم عکس غذا باشه هم توضیحاتش باشه که این چه غذاییه، چه تشکیل شده و اینا. رفتم سایت دیگه، ولی اونا یه باگی هم که داشت این بود که مثلا دوستام تو سنفایر یه سایت داشتن ولی مشکلات عریضه‌ای داشتن، مثلا سایت نه دان میشد، یه موقعی اصلا سایت در دسترس نبود، ما چون غذا هستیم مثلا من امروز 200 تا 300 تا غذا آماده میکنم بعد اینو بفروشم، ولی فرضاً اگه سایتم یا اون پلتفرم سفارش آنلاینی که دیگه ای که داشته باشیم اون اگه به هر دلیلی مشکل پیدا کنه اون غذا رو دست من میمونه، چون من حساب کردم رو فروش و میدونم آقا این 20% 30% فروش منه توی پلتفرم آنلاین، من برای اون 30% غذا آماده کردم. بله. یه موقعی مشکلی پیش بیاد، حالا نمیدونم اون سرور اون سایت یا اون پلتفرم مشکل داشته باشه، غذا هم برای من میمونه و اینم خیلی واسه مهمه که اون سایت همیشه بالا بمونه، یعنی هم راحت باشه سفارش دادن توش، همین که پرداختش و اینا هم برای مشتری راحت باشه، سریع هم باشه. مثلا بعضی هستن سایت هست شما اختصاصی طراحی میکنن برات ولی کنده، سریع پیش نمیره، باگ زیاد داره.
اگه بخوایم خلاصه بکنیم وندو چه کمکی به شما کرده؟ همه موارد رو داشته؟
آره وندو همه رو داشتش، من از همه چیش راضیم، حالا نسبت به اون پلتفرمی که قبلا هم داشتیم خیلی حسنای بیشتری داشت، فرض مثلا تسویه‌مون هر روز است، ما هر روز صبح پول تو حسابمون میاد از اون سفارشایی که از طریق وندو داشتیم و سایت خودمون، بعد دیگه اون کارمزدی که وندو میگیره خیلی به صرفه‌تر و معقول‌تر و مثلا بر ما صرفه اقتصادی داره، و اینکه خود سایت هم باز بر ما یه جذابیتی که داشت این بود که ما توی بستر مثلا آنلاین و اینا مثلا شما گوگل بکنی ما رو سریع میتونی الان بیای، بیشناخته شده تر میشیم، یعنی فقط برای بومیای مثلا همین منطقه، شاید چی میگن در آینده مثلا برای دیگران فضای بزرگتر هم بتونیم سرویس دهی بدیم.
پس از نظر سئویی هم به شما کمک کرده،
خیلی کمک میکنه
در کنار این
اعتبار مجموعه ما رو بیشتر
میکنه، اعتبار و برندینگ مجموعه کمک کرد. سه تا ویژگی وندو رو بخوایم خیلی خلاصه بخوایم بگیم توی یک کلمه چی بگیم؟
طراحی و سرعت سایت، دوم اون چی میگن حمایت از مجموعه دار که مثل گفتم بهتون واریز روزانه و کارمزد کم و یکی هم اینکه خود همون بستر سایت که شما تو فضای مثلا گوگل و فضای مجازی ثبت شدی یه جایی همیشه در دسترس هستی و مشتری میتونه با یه سرچ ساده شما رو سریع پیدا بکنه، یعنی شما هم در دسترس قرار میگیرید.
بسیار متشکرم. خاطره بامزه‌ای بوده که تو طول این چند سال براتون اتفاق افتاد باشه از 95 بگیم و یا حتی قبلش که خودتونم؟
والا خیلی که یادم نیستش حقیقت، اون اتفاق اینجا انقدر میفته، حجم کارم انقدر بالاست، دقیقا حالا چیزی بگم اگه یه چیزی بامزه‌ای که بود یادم الان اومد، من بعضی موقع ها من برای اینکه مثلا بشه مثلا با مشتری ارتباط داشته باشم خودم مثلا به عنوان حسابدار پشت صندوقم میشینم. یه سری نشسته بودم که بنده خدایی اومد، دست فروش بود، از این حالت عینک میفروخت، عینک دستش بود و ما خیلی سرمون شلوغ بود. بعد اومد، چون ما اینجا میدونه اصلی واسه خیلی همچین کیسای خیلی میاد، بعد اومد داخل و بعد ما هم همچین که میام پیش میبینم سر میزا مثلا به مشتری ها مثلا میگه آقا عینک نمیخوای اینا، من فکر کردم اینجوریه، اومدم دم در گفتم ببخشید بفرما بیرون، بعد بنده خدا گفت اومدم قضا بخورم. آره این خیلی یاد جالب بود، آدم میگم زود قضاوت نمواد بکنه بعد ببینه شاید مشتری باشه اون.
جالب بود. خب حالا که خاطر تعریف کردید، یه به قولی بخوایم بگیم یک توصیه بخواید بکنید به کسایی که میخوان بیان وارد این سمت بشن، اون توصیه چیه؟
حالا اگه بخوام توصیه داشته باشم، این کار یه کاریه که میگم همش جزئیاته، یعنی شما باید اینجوری نیست که مثلا بسپاری به کسی، من اونجوری که من قبول دارم کارو ها، یعنی میشه بسپاری هم به کسی انجام بده برات، مثلا شما راه اندازی کنیم یه مدیر بذاری بگی اینجا رو برام بچرخون، ولی اون هیچ وقت دلسوزانه مسلما انجام نده، چون طبیعی هم هست، چون یه حقوق ثابتی داره مسلما اندازه همون حقوقش کار میکنه اینجا، ولی خب ولی برای خود صاحب مجموعه اینجا باشه یا مدیر مجموعه باشه خودش خیلی دلسوزانه تر و انگار برای خودشه. و من خودم هم یه استراتژی که همیشه دارم تو این شغل اینه که سعی میکنم چیزی رو بفروشم که خودم استفاده بکنم، یعنی چیزی رو بعضی هاستان مثلا میگن که آقا هر چی شد فقط به عنوان درآمد ما اینجا کار میکنیم، ولی من خودم چیزی که خودم دوست داشته باشم واقعا خودم بخورم، یعنی استفاده بکنم، اونو میارم بر مشتری ارائه میدم.
بسیار عالی، ممنون. من چند تا کلمه میگم، شما تو یک یا دو کلمه توصیفش بکنید. فاخته.
رستوران. آره رستوران.
پدر.
پدر حمایت کننده اصلی.
کوبیده.
کوبیده پرطرفدارترین غذای توی چلو کبابی های ایرانی.
پیک.
درد سر.
سرش بس.
سرش بس قلب مجموعه غذایی دیگه، حالا چون همه چیز از اونجا میگذره و شروع میشه، سرش بس خیلی مهمه.
مشتری.
مشتریم ما همه چیز ما مشتریه دیگه، ما مشتری محور هستیم. حالا
وندو.
وندو یه دوران جدید، یعنی یه دوران جدید شروع کردیم با وندو.
فروش آنلاین.
فروش آنلاین هم یه کانال فروش برای نسل زد، آدم های نسل جدید تر.
خب و آخرین کلمه کیوان احمدیان.
کیوان احمدیان سخت ترینش این بود. چی بگم؟ سخت کوش.
من سوالم تمام شد، اگر نکته ای هستش که شما خودتون دوست داشتید بگید و من نپرسیدم یا صحبت نکردیم در خدمتون هست.
خوشحالم. نه همه چی صحبت شد و خیلی گفتگو خوبی بود.
خب خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که حالا ما یک گفتگوی دیگری داریم که توی یک بخش بعدی توی صحبت ها حتما هستش و توی اپیزود بعدی منتشر میشه انشاءالله. خیلی ممنونم.
قربان شما. خوشحال شدم. قربان شما.
خدا نگهدار. این قسمت هم تموم شد و تو قسمت بعدی قراره در مورد چالش‌های فرهنگسازی سفارش آنلاین غذا در شهرستان‌های استان تهران صحبت بکنیم. تا اپیزود بعدی، زندگیتون به لذیذی جوجه کباب زعفرونی.